انواع
گم
حرفای اصلا
کردی.
خلاف اصلا هجوه، نمیدونم اصلا
بله
چه کلمه
بله
استفاده بکنم که مخاطب رادیو تهران حرف بدی هم نزده باشیم. انقدر این برنامه تکرار میشه تا یه جای آخر نهاد انتظامی
بله
مجبور میشه وارد بشه، طرفو احضار میکنه، طرفو بازداشت میکنه، طرفو مثلا ازش وثیقه میگیره، نهاد محترم قضایی بنده خدا باید وارد بشه. ببین وقتی که انتظامی و قضایی وارد میشه، یعنی هزینه پرداخت هزینه تو حوزه سخت، شما باید تو حوزه نرم اصلا نذاری اون به تولید برسه، نه بحث سلبیشه، انقدر ایجابی خوب داشته باشی.
استاد بزرگوار ببینین الان موضوع ما بحث حجاب از دیدگاه انقلاب تو بحث گفتمان انقلاب اسلامی. قبل از اینکه اصلا ما بحث حجاب رو مطرح بکنیم، بحث عفاف و حیا رو باید گسترده بکنیم تو موضوعات مختلف.
کجا باید تو موضوعات بستر مختلف میخواد خانم رنگ دست؟
بله.
بحث من همینه، من میگم که این بسترش لزومن پیش رادیو نیست.
نه نه نه،
بسترش لزومن مثلا
توی دانشگاه هست، آموزش همه جا
از منبر سخنرانی، از دانشگاه، کتب دانشگاهی، همون شبکه نمایش خانگی.
من خدمت شما عرض بکنم که من تو حیطه‌های مختلف مباحث فقهی، مباحث فرهنگی، تو دستگاه‌های مختلف حضور دارم. الان من توی بالاخره جایگاهی که توی کارشناسی توی حالا هوافضا تو اونجا حضور دارم، دارم آموزش میدم، یا تو بخشی از ناجا دارم حضور دارم و به کارمندانشون دارم تدریس میکنم، تو بحث ریاست جمهوری همینطور. یعنی من توی شاخه مختلف دارم این کار رو انجام میدم، توی حوزه علمیه دارم این کار رو انجام میدم، تو دانشگاه دارم
همینه.
ببینید پردازشی که باید نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی داره صورت میگیره از من کارشناس و صدها کارشناس احسن فرهنگی دیگه که کنار من حضور دارن، این اتفاق داره میفته الحمدلله رب العالمین. و ما داریم روح عفاف رو برای بچه هایی که حتی شاید قبول ندارن حجاب رو توی دانشگاه ها داریم مطرح میکنیم. ما تو خوابگاه های دانشگاه هامون حضور داریم بزرگوار. من تو خوابگاه های دانشگاه ها دارم این امر رو به صورت فلسفه
احسن
مطرح میکنم.
احسن.
و به نظر من از دست ما دیگه خارجه، چون احسن کار خودمون رو وظیفه خودمون رو داریم انجام میدیم.
خانم شده پشت خط هستین، ارتباط برقراره؟ سرکار خانم، ما اتفاقا اونجایی که شما بحث رو به خوبی بردید، به جایی که در واقع ما الان دور یک میز فرنگی هستیم، قرار بحث‌های فرنگی بکنیم، ما باید این حرفا رو بزنیم، نمیدونم از تمدنمون بگیم، از تلاقیش با اسلام بگیم، حرفای خوبیه. من میگم این بایدهایی که شما میگین در کدام بستر باید اتفاق بیفته؟ الان در دانشگاه ما اصلا چند تا کتاب راجع به این موضوع وجود داره؟ یا مثلا در فلان جشنواره ما چند تا فیلم با موضوع حجاب؟ مثلا من خودم که آدم جشنواره برویی هستم، اصلا دوست دارم جشنواره رو هر سال میرم، یه دونه فیلم چند سال پیش دیدم که یه خانومی میخواست نماز بخونه، خیلی فیلم خوبی بود. خب این فیلم نشون داد که آقا تو میخوای نماز بخونی خجالت نداره، هر جایی در هر بستر عمومی باید این کارو بکنی. گسترشش به آخر فیلم نتیجه گیریش این بود. یه فیلم دیدم با موضوع نماز درست حسابی، یا مثلا یکی دو تا فیلم دیدم، مثلا بوسیدن روی ماه، یکی از واقعا فیلم بهترین فیلم هاست و یکی از اون فیلم هاست که آدم گریه میکنه وقتی میبینه. خب ولی نداریم دیگه. شما تو سینما نداری، تو دانشگاه نداری، تو نمیدونم خیلی جهان نداری. خانم دوتون این بایده کجاست؟ کجا باید باشه؟
ببینید آقای صادقی، من اتفاقا برخلاف سرمایش خانم دکتر، نظرم اینه که اتفاقا خط مقدم این اقدام فرهنگی بنده و امثال بنده هستیم که میبایست با تبیین، با آگاهی بخشی به جامعه این مطالبه رو موتورش رو روشن کنیم. مطالبه از کی؟ ببینید قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 30 تا دستگاه رو تعیین تکلیف کرده که هر دستگاهی موظف چه کاری انجام بده، از آموزش پرورش و صدا و سیما و دانشگاه گرفته وزارت علوم، وزارت بهداشت، حتی وزارت صنعت معدن، وزارت راه بکنیم تا وزارت راه تکلیف داره، سازمان برنامه بودجه تکلیف داره. راجع به بحث حجاب و عفاف ها، متناسب با وظایف ذاتی هر دستگاهی اومده تعیین تکلیف کرده، قانون نوشته شده که آقا شما باید چی کار بکنید. یعنی این یک پازله که با یه دست صدا نمیده، بلکه باید ما دست به دست هم بدیم، از اون طرف قاچاق کالاهای غیر فرهنگی جلوش گرفته بشه، از این ور محصولاتی که تو بازار ارائه میشه باید بهش نظارت بشه، از این ور شرایط تولید برای تولید کننده باید فراهم بشه، از این ور آموزش پرورش دستگاه‌های در واقع فرهنگی مثل صدا و سیما، مثل خود دانشگاه، اینا بیام پای کار. یعنی یک دسته و یک نفره نیست. نه. چون این کلن موضوعات فرهنگی موضوعات پیچیده هستن. خب ولی الان تو شرایط فعلی من همیشه یه جلساتی که میرم، سخنرانیایی که دارم، همیشه چه به مخاطب دانشجوم چه خانم ها آقایونی که هستن میگن ببین اصلا تو دستگاه ها و دولت و حاکمیت رو بذار کنار، خودت به خودی خود ببین چه امکان و فرصتی داری و میتونی چی کار بکنی. مثلا من خودم بیش از 20 سال فعال حوزه زنان و خانواده هستم و تمام میگن محیط فعالیت هم تو دانشگاه بوده. بعد به خودم گفتم که من یه خود از این فضای دانشگاه بیام بیرون، یا همزمان در کنار فضای دانشگاه ما تو دانشگاه میرفتیم بریم آموزش پرورش وزارت خونه های مختلف و مسئله تبیینی رو انجام میدادیم. خب من گفتم یه خود من بیام تو دل خانواده ها. ببینید تقریبا همه ما ایرانی ها تو تمام شهرها روزه سید و شهدا رو تو خونمون داریم، تو عیاد مراسم جشن میگیریم، توی به اصطلاح شهادت ها و عزای اهل بیت خونمون روزه عزا داریم. خب من گفتم من خونم هر ماه آخرین پنجشنبه هر ماه خونه ما روزه است. خب من این روزه خودم سخنرانی بکنم برای مخاطب، برای خانمایی که میان، باور بفرمایید این یک بار در ماه تبدیل شده به هر هفته و چقدر، یعنی محله خود ما که منیریت، محله دیبازی، محله اختیاریه، با خانم‌هایی که همه تقریبا اغلبشون خانم‌های تحصیل کرده بین سن 30 تا 50 سال، حالا وسط اینا هم دختره نوجوان هست، هم پیرزن‌های سن بالا، خانم‌های مسن هستن، ولی اغلب جامعه‌ای که نشسته داره حرف منو گوش میده بین 30 تا 45 سال، حدود 50 سال هستن. خب خود اینها من متوجه شدم تازه اینا جامعه، یعنی جزء متدین ترین اقشار هستن دیگه که توی این مراسم ها حضور فعالانه دارن. ما تو گفتگو با اینها متوجه شدم که خود اینها تبسا بحث های تبیینی رو توجیه نیستن. من تو رادیو نشستم میگم این کار بشود، همین بحث فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی تبیین بشود. خب کجا تبیین شه؟ یه بسترش همین روزه های خونگیه، یه بسترش همین فضای مجازی که در اختیارمون هست. خب این تبیین ها رو ما استوری میذاریم یا تو وضعیت همون میاییم، تو وضعیت واتساپ، تو وضعیت تلگرام، مثلا مطلبی متنی میذاریم، اینا تبیینی باشه. یا میگم علاوه بر این جمع ها، علاوه بر اون پیام رسان هایی که همه ما در اختیارمون هست و میتونیم این کار رو انجام بدیم، دستگاه ها وظایف مشخصی دارن. وقتی من آگاه بشم تازه میفهمم از کی باید چی رو پیگیری بکنم. میدونید الان کارزارهایی که راه میفته، مثلا من دیدم یه کارزار در حمایت از بنیان خانواده، تحکیم خانواده راه افتاده که میخواد اعتراض بکنه به همین شبکه نمایش خانگی، تولیدات ضد فرهنگی، بحث حجاب و این داستان ها. ولی من به هر جا میرم سخنرانی هیچکی از این خبر نداره، همه میگن ما معترض نیستیم، ولی جالب از کارزاره هیچ که خبر نداره، چون من از این ابزار موجود روز استفاده نمی کنم.
حرف درستیه خانم شجاعی. میدونی چرا؟ چون ماها هنوز به قدرت این انسان رسانه ها پی نبردیم، طرف مقابل داره ازش استفاده میکنه. نکته شماره یک. نکته شماره دو، من کاملا با فرمایش شما موافقم و خانم در واقع رنگرزم منظورشون فکر میکنم همین بود.
بحث مطالبه گری رو بله. که هممون داریم بله بله. به عنوان یک حوزوی مطالبه میکنیم،
همینطوره.
بحثی رو که مطرح کردن بحث ساختارها بود. این زیر ساختها که دست من نیستش، این زیر ساختها رو ما باید مطالبه بکنیم. گواهی ما باید انشالله با امید خدا بهش احتمال داشته.
نکته خانم شجاعی من میخوام عرض بکنم اینه که خیلی خوب، خیلی در واقع به نظرم شما هم فرمایش خوبی داشتین. من خیلی خیلی در واقع دوست داشتم این بحث روزهای خانگی و چیزهای شبیه این رو که در واقع منبر خودش یه رسانه است، از هر رسانه قوی تره، چون مخاطب شما رو میبینه، ارتباط قلبی برقرار میکنه. کسی که پای منبر یه کسی نشسته قبولش داره که نشسته دیگه، مثل کسی که پشت کسی دیگه داره نماز میخونه. این خیلی اتفاق منتها نکته که من خانم شجاعی دارم و همیشه همه جا میگم اینه که بله ما میگیم بشود، باید بشود، باید بشود، باید بشود، خب باشه، این کی باید انجام؟ نکته اول. نکته دوم اینه که ما حرف نمیزنیم. ببین الان شما به یک دختر ایرانی که میخواد تصمیم بگیره بره به این سم یا بره به اون سم، در مورد گفتمان حجاب که یکی از موضوعات مهم خوب و باعث در واقع تقویت و قدرت گفتمان انقلاب اسلامیه، میخواد بگی حجاب داشته باش، فقط میگه حجاب داشته باش. خب چرا باید حجاب داشته باشه؟ میگه چرا. اون طرف مقابل 10 تا بهونه میاره که تو چرا نباید حجاب داشته باشی برای این دختر.
بله.
ولی تو بله، ولی شما میگی باید حجاب داشته باشی. خیلی ما اینجوری فکر می‌کنیم قانون فلان باید برقرار بشه. خب باش، حرف درستی، اصلا قانون هر چی قانون شد همه بعدش. خب بیایم به دختر ایرانی بگیم تبیین بکنه. همین فرمایش شما که میفرمایید خیلی از این خانم‌ها یا بخشی از این خانم‌ها خودشون تبیین نشده براشون، خب شما باید ادله بدی به عنوان کارشناس، ادله بگی، بگی آقا شما میری این ور اون ور بحث می‌کنی، بگی که مثلا دخترم من به این دلیل شما یه بار برگردی به عقب 2000 سال پیش، بگه در تمدن ایرانی اصلا ما خانم در واقع با پوشش نامتعارف نداریم، از اون اول در بطن ایرانی ها فرهنگ غربی و رومی نبوده، نقطه مقابلش رومیان دیگه، برید تاثیر نگاری ها رو ببینید. بر حضرت آقا هم فرمودن، فرمایششون خیلی مهم بود. الان بحث اینه که خانم شجاعی یه جمعنی با شما داشته باشیم بعد بریم سراغ خانم رنگدست. ما میگیم بله قانون حجاب حالا در هر مرحله هست، هر جا که باید ایجاد بشه، هر جا که باید تصویب بشه، هر جا که مصوب شد یا اگه هر جا قرار شد اجرا بشه، همه هم باید بشه احترام بده. این یه بحثه. یه بحثی که ما اینجا داریم راجع به گفتمان انقلابی راجعش بحث میکنیم اینه که خیلی خوب کی باید با این جوانا حرف بزنه، کدوم تریبون باید حرف بزنه. شما خوب فرمایش کردین، میگین آقا از وزارت راه تا این ور در وزارت ارشاد، از اون ور در نهادهای مختلف حاکمیتی و غیر حاکمیتی، تا اون منبر در واقع روزخانگی همه مؤثر. خانم هاشمی ما مون، تا اینو بگم که شما پاسخ بدیم بریم سراغ خانم رنگدست، بحث من اینه که الان دیگه وقت کار طولانی مدت رو نداریم ما، یعنی اولویت ما کار تو الان دنبال یک در واقع کار سریم. تو کار سری چی کار باید بکنیم خانم شجاعی؟
ببینید آقای صادقی، من این بحث تبیین رو به قدری مؤثر میدونم. من پریروز بابت این طرح مهریه که تو مجلس مطرح شده بود یه گفتگوی با دانشجوها داشتم. وقتی من اونجا تاکید کردم که بحث مهریه میباید پرداخت بشه، نه اینکه ما بیایم ببینیم روز خدای نکرده طلاق و جدایی اینو حالا تکلیفش رو چجور مشخص کنیم. دانشجوهای حاضر توی اون جلسه اهم از دختر و پسر باورشون نمیشد که مهریه پرداخت کردنیه و میگفتن واقعا مهریه برای پرداخته؟ ما اینو اولین بار داریم از شما میشنویم. ببینید دانشجوی 18-19 ساله من دختر و پسر مسلمات قطعی و یقینی رو نمیدونن، بعد من چجوری بیام با این؟ خب معلومه وقتی طرف جبهه مقابل برمیگرده میگه که ببینید سبک زندگی غربی اصلا نه مهریه داره نه چیزی، مثل خیلی مسلمت همیز هم دارم زندگی میکنم،
نصف نصف و همه چی اینجوری میگم.
خب یعنی احکام و دستورات دین و اون چیزی که به نفع زن هست ازش میگیرن، یه چیز قلابی و اتفاقا ضد زن که چقدر باعث آسیب به زن و خانواده میشه رو به ورورختی تحویلش میدن. تو بحث حجاب هم همین جوریه. ببینید وقتی من برگشتم تو جلسه مطرح کردم، تو جلسات متعدد وقتی ما میگیم که آقا نص صریح قرآنه، میگن کجای قرآن اومده؟ بعد وقتی سوره مبارکه نور دیگه حداقلی ترینش سوره مبارکه نوره، بعد براشون توضیح میدی، نشون میدی آیات رو و میگی ببین این اصلا آیات مربوط به حجاب آقای صادقی جز به نادر احکام و دستورات دینیه که تو قرآن با جزئیات مطرح شده. حتی نماز که ستون دینه نیومده بگه که چند رکعت بخونی چجوری بخونی. ولی رکوع و سجود تو به تو نگفته، نمیدونم حمد و سوره تو بهت نگفته، اما حجاب تنها موردیه که تو قرآن صریحا اومده گفته روسریاتونو طوری بندازید که گردن و سینه شما رو بپوشونه. خلخال به پا نمیگه ننداز، میندازی طوری قدم نزن که صدای خلخالت رو نامحرم بشنوه. بعد آیه صریحا میاد میگه این 12 مورد محارم هستن، بقیه نامحرم هستن. یعنی اینقدر جزئی و دقیق اومده، حتی حرف زدن طوری حرف نزن که طرف مقابل طمع بکنه به شما. یا در ارتباط با آقایون میگه چشمه هاتون رو بپوشونید، اول به آقایون تذکر میده، بعد میگه خانم ها شما هم چشمه هاتون رو از کی؟ از نامحرم. چشمتو ببند، بپوشون. و این همه جزئیات از نگاه کردن تا راه رفتن تا طرز حرف زدن تا پوشوندن گردن و سینه، با جزئیات داره میگه. هیچ کدوم از احکام دین اینجور تو قرآن نیومده. من تو جلسات برای خانم هایی که بعضن 50 ساله داره روزه خونگی میره اینو براش میگم، میگه من اولین باره دارم اینا رو میشنوم. این یعنی چی؟ یعنی کمکاری من حوزه‌ای، من دانشگاهی، من فعال فرهنگی. ببینید من خودم معتقد اینا رو تبیین میکنم، 30 تا دستگاه درگیر مسئله حجابن، ولی اونجایی که وظیفه منه اینجام داره لنگ میزنه، حداقل من کار خودم رو درست انجام میدم.
متشکرم، متشکرم خانم شجاع، خیلی از شما ممنونم، بحث خوبی بود، ممنونیم که با ما همراه بودیم. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با شما. خانم ریاض بریم سراغ جنبندی. من میدونم که شما در واقع نکاتی دارید که در مورد این حرفایی که مطرح شد میخواید بزنید. ما در حد 2 دقیقه در خدمت شماست.
بله، دست شما درد نکنه. ممنون از خانم شجاعی بزرگوار. ببینین ما برای جنبندی این که اصلا این حجاب در گفتمان انقلاب اسلام که اصل موضوع ما بود چطور میتونه مؤثر واقع بشه، چند تا موضوع رو باید تبیین بکنیم دیگه. اولا ما باید مبانی قرآنی و رواییمون رو واقعا گسترده بکنیم و از اون دیدگاه برای دانشجو و دختر جوانمون مطرح بکنیم. موضوع بعدی حتما از سخنان مقام معظم رهبری و امام استفاده بکنیم. من اینجا فقط 2 جمله رو بگم که امام حجاب رو سنگر فرهنگی معرفی می‌کردند و پوشش زن رو به عنوان پرچم استقلال فرهنگی در برابر غرب زدگی معنا کردند. خب این رو ما باید برای دختر دهه 70 و 80 و 90 مون واقعا مطرح بکنیم که آقا اگر غرب برای تو میاد یه چیزی رو میاره تو وادی این که بخوای بدن نمایی و تن نمایی بکنی، این فقط میخواد فکر تو رو بگیره، تفکر تو رو بگیره، عقلانیت تو رو بگیره. و ما به قول مقام معظم رهبری باید یک مسئله تمدنی رو همونجور که شما گفتین از ابتدا تا الان مطرح بکنیم و انشاءالله تو بحث این حجابی که بنیان خانواده رو و هویت دینی ما رو تقویت میکنه واقعا قوی عمل بکنیم و انشاءالله بتونیم موفق باشیم. حالا من حرف زیاد داشتم ولی فکر کنم نمیرسیم دیگه به انتهای
این حوزه کلام. انقدر حرف هست، بله. انقدر بحث و در واقع گفتگو میتوان کرد که فکر میکنم که نیاز داره به برنامه‌های متعددی. ما تا الان برنامه‌های متعددی در مورد حجاب و عفاف و خاصه تاکیدات گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع داشتیم و ممنونیم از حضور شما، متشکرم که شما حضور پیدا کردید، همچنین از خانم شجاعی. فکر میکنم بحث خوبی شد و متشکرم و از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که همراه ما در این برنامه بودین. با همه شما خداحافظی میکنم، خدایا رو نگهدار شما.
لحظه هاتون بخیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. امیدواریم که تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد از پخش شبکه رادیوی تهران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با این امید دعوت میکنیم شنوندی برنامه مهدیه باشید.
سلام علیه آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است چشم بسته به سرش موج تماشا زده است، جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر؟ زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد دیدنت ارزش آواره شدن.
الاجل مولا مولا
مهدیه
الاجل مولا مولا.
عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا على الناس. این ظهور محقق نمیشه مگر اینقدر طول میکشه تا تمام کسانی که اصناف و گروه ها و احزاب و فکرهای مختلف هستن ولایت پیدا کنن تو بین مردم، حکومت پیدا بکنن، که وقتی حضرت میاد عدالت رو محقق میکنن، نگر اگه ما هم بودیم این کار میکردیم، معلوم بشه که دیگه اونها کردن و نشد و این کار نتونستن محقق بکنن، که انا لوبلینا لعدلنا، اگر ما والی میشدیم ما هم لعدلنا، ثم یقومون اون دلقت حجت ما بالحق و العدل. پس از اینکه همه به حکومت رسیدن و همه فکر را حاکمیتون نشون دادن که نمیتونن، اون موقع حضرت قیام میکنن. و ازا اخرجه در امام رضا علیه السلام در مقام توصیف حکومت حضرت، فا ازا خرجه اشرقت العز به نور ربها و وضع میزان العدل بین الناس. وضع میزان العدل بین الناس رو از دم یعنی چی؟ یعنی ترازو میذاره؟ نه، یعنی عدل در بین مردم فرهنگش آنچنان آشکار است که انهو هر کی هر حرفی میخواد بزنه ای توی این میزان قرار میگیره، معلومش چقدر انحراف داره حرفش و فعلش و کارش. همه رسواست هرچی که جور باشد، هر کسی که بخواد بپوشاند با جور در حقیقت تو قالب عدل بیان کند اما جور باشد، این میزان رو آشکار نه. این نقادی اینقدر تون ذهن مردم فرهنگ سازی عدالت قوی میشه، کسی نمیتواند به اسم عدل جور بکند. الان دارن میکنن، قبلن هم کردن، اما اونجا اینجا که میفرماد وضع میزان عدل، میزان عدل همه گیر می شود، شعور انقدر بالا میره، کسی نمیتونه پوش را در قضیه عدل رو ظلم رو در قالب عدل بپوشاند. این کار به ما نشون میده الان باید چه کار کنیم. وضع میزان العدل که امام زمان میکند یعنی وظیفه امروز ما وضع میزان عدل است، با همون قواعدی که به ما یاد دادن، با همون روایات و آیاتی که برای ما رسیده، از وجود خودمون تا اطراف خودمون تا جامعه که درش هستیم تا بالاتر، چجوری کنیم که تو این کار قدم برداریم؟ ممکنه در حقیقت نوشتن باشد، عمل کردن باشد، داد زدن باشد، تظاهرات باشد، هر کدام تو جای خودش، شعارسازی باشد، فرهنگسازی باشد، گفتمانسازی باشد. یعنی هر جا دیدید که میفرما و نزع و موازین القسط در قیامت، که نزع و موازین القسط، موازین قسط رو در اونجا ما قرار میدیم، موازین قسط هم از همین سنخه، یعنی هر کسی افعال و رفتار خودش که براش رژه میره خودش میفهمد که چقدر با میزان حق فاصله داره. این لذا میگه کفا به نفس که علیکه چی؟ حسیبا، کفایت میکند که خودت حسیب باشی، چون میزان معلوم میشه، اعمال اینم معلوم است، قیاس کاملا میتونه این رو چکار بکنه؟ حکم از خودش صادر میشود نه از غیر خودش. اگر میزان حاکم شد و محقق شد تو جامعه، فرهنگ ظلم شناخته شد، اون موقع قضاوت زود صورت میگیرد، قضاوت راحت صورت میگیرد، کسی نمیتونه بپوشانه اینها رو. لذا اگر کسی این کار رو کرد محکومه در نظرم. مثل همون مثالی که زدم، کسی که حریص بود، یادتون هست یا نه؟ اون شخصی که حریص بود وقتی که رفت نگاه کرد گفت چی میخواد پول بره بگیره، یکی بلند شد گفت من. وقتی که رفت هیچکی نیامد، وقتی هیچکی نیامد، وقتی گرفت پشیمان شد، دید حرص این در بین همه آشکار شده، چون فرهنگ غنا رو در قلوب غنا رو جا انداخته بود حضرت. این حرص در حقیقت ضد ارزش بودنش کاملا مشهود بود، و لذا خود طرف که حریص بود پشیمان شد، دید دیگه جای اعمال حرص نیست، رسواست. اگر ارزش تو جامعه بشه عدالت، اگر کسی خواست به ظلم رفتار بکنه، همین نگاه ها بشه همه چشم رسواست. اما الان اینجوریه. در این روایت می‌فرماید که من عمل بالعدل حسن الله ملکه، اگر کسی به ادا مطلق هست، نگفته که مؤمن باشد، من عمل بالعدل حسن الله، حسن با صاد، خدا حفظ میکند ملکش رو، ملک برقرار میماند به دقیقت عدل. و من عمل بالجور، اینم باز مطلق است، به مؤمن و غیر مؤمن کار ندارد، عجل الله ملکه، هلاکتش رو نزدیک میکند. جور دنبالش هلاکت است و عدل دنبالش چی است؟ حتی اگر کافر است، مطلقه قضیه مطلقه است دیگه در اینجا. یا میفرماید که در روایت دیگری میفرماید که هیچ چیز به اندازه عدالت نمیتواند مردم را اصلاح کند. لن تحسن الدول به مثل استعمال العدل فیها، ایش قره قره رو بکنم امیر مومنان السلام، هیچ چیز دولت ها را حفظ نمی کند به مثل عدل. یعنی عدالت هست که حفظ دولت رو به دنبال، هیچ چیزی مثل عدالت حفظ نمی، یعنی نه نیروی انتظامیشه به عنوان فقط یه قوه مجریه، نه نیروی مجریهشه، اینا هیچ کدام فتن، مگر اینکه اینا مجری چی باشن؟ یا حافظ عدل باشن. اگر اینجور شدن، این حفاظت بر عدل است که از همه قوی تر است در حفظ دولت ها، جایی که ظلم حاکم شده به طوری که ظلم ارزش شده. یعنی اگه یه مدیر رفت یه جایی توی جایی قرار گرفت که حقوقای چند صد میلیونی باشه، بقیه میگن خوش به حالش، بقیه میگن به به، کسی محکومش نمیکنه. تو نگاه اول که میشنون میگن خب دیگه این بالاخره میتونه، اما تا وقتی محکوم میشه ضد ارزش میشه، همه خودشون قایم میکنن که ما نه ما نبودیم، ما اینجوری نیستیم. این ضد ارزش شدنه، این داد زدن اینجا این رو ارزش میکند که عدل باید حاکم باشد و این ضد ارزش است. این فرهنگش مهمتر از چند نفر محکوم شدن چند نفره. اون محکوم شدن چند نفر علامت برای ایجاد فرهنگه، برای پیاده شدن فرهنگه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه‌ای از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
همونجور که قبل بودن، العدل حیاتون، باور کنیم که زندگی میاره. العدل قوام الرعیه، العدل سائس عام، این همه از امیر مؤمنان علیه السلام است. این اصلا سوق دهنده عمومی است و حفظ میکند، سیاست از عدل، عدل سیاست عام است که میتواند چکار بکند؟ حفظ کند مردم را. العدل سائس عام، ما حسنت دول به مثل العدل، اعدل تدم لک القدره. اگر قدرت هم میخوای داشته باشی، به هر کسی داره میگه، میگه هر کی میخواد قدرت داشته باشه، عدل تدوم لکل قدرت، قدرت برای تو چی میشه؟ دوام پیدا میکند با عدالت. فی العدل الاقتداء بسنت الله و ثبات الدول به سیرت العادله یقهر، اون کسی که در حقیقت داره اون محبور میشود، اون کسی که در حقیقت ظلم داره میکند. در روایت دیگه میفرماید که من عدل فی سلطانه استغنا عن اعوانه، یعنی اگر کسی عدالت پیشه کرد دنبال یار نمیگرده که یار پیدا کنه حفظش کنن، چون وقتی آدم تنهاست دنبال یاری که پیدا شدن حفظش کنن که بمونه بر قدرت. میگه به جایی که دنبال یار بگردی تا تو رو بر قدرت حفظ بکنن، اعوان و قدرت و گارد پیدا کنی یا نیرو بذاری تا تو رو حفظ بکنن، به جایی چیکار کن؟ عدل پیشه کن. اگر عدل پیشه کردی، من عدل فی سلطانهی استغنا عن اعوانهی. نمیخواد بگه دیگران حواسشون باشه من حفظ بشم. یعنی در زمان امیرالمومنین علیه السلام نذاشتن امیرالمومنین، یکیش خود خوارج بودن که به اسم عدالت مقابل حضرت ایستادن. یعنی قاسطین و مارقین و ناکسین هر کدام در مقابل عدالت حضرت قیام کردن، و چون فرهنگ فرهنگ عشیره‌ای بود، عده زیادی هم بدون اینکه بفهمن هرچی مفهوم عدالت نذاشتن. چون امیرالمومنین تو این 5 ساله نزدیک 4-3 سال خودش در جنگ بود و تدارک آمادگی، یعنی هیچ لحظه‌ای نبود که امیرالمومنین علیه السلام فارغ از جریان جنگ و آمادگی برای جنگ باشه. فقط 18 ماه